بسم الله الرحمن الرحیم.
ما صحبتمون راجع به معاد عالم آخرت بحثای بسیار زیادی داریم. شاید اگه بخوایم بحثی که از همه مباحث یه استفاده بکنیم حدود 100 جلسه پر میخواد. بحث دیشب ما در پیرامون 7-8 آیه بود که خیلی من مختصر بحث کردم. 7-8 آیه به ما فهموند که در عالمی که ما زندگی میکنیم خداوند نگاهبانانی رو گذاشته که اعمال ما رو ضبط میکنه، مینویسه، حفاظت میکنه. موجوداتی که در اینجا هستن، البته این یه بحثی داره به نام بحث تجسم عمل که در مراحل بعد بحث میکنیم، صحبت میکنیم، ولی یک کمیشو به عنوان اشانتیون خدمتتون تقدیم میکنم. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم یه فنومن داره، یه نومن داره، یه ظاهر داره، یه باطن داره، یه سطح داره، یه عمق داره، یه ملک داره، یه ملکوت داره. من عبارتهای مختلف شرعی، فلسفی، روایتی، حدیثی، عرفانی میگم که ذوق شما با هر کدوم از اینها بود از اون جهت استفاده کنید. ظاهر این جهانی که ما میبینیم با چند تا علم سر و کار داره، با فیزیولوژی سر و کار داره، با بیولوژی سر و کار داره، با فیزیک سر و کار داره، با شیمی سر و کار داره، با فیزیک شیمی سر و کار داره، با شیمی فیزیک سر و کار داره. اینا ظواهر و سطح عالم جسم و ماده است. زمین شناسی داریم، جانور شناسی داریم، هیئت شناسی داریم، ستاره شناسی داریم. اینایی که مربوط به عالم فیزیکه، اینا همه سطح ظاهر عالمه که میبینیم. اما این عالم یه باطنی هم داره. باطنش چیست؟ درونش چیست؟ چه خبره در این باطن؟ یه قوغاییست. اصلا یه بساطیه در باطن این عالم. قابل مقایسه نیست. باطن عالم با ظاهر عالم. شما وقتی که تو این به اصطلاح عوالم کهکشان وارد میشید میبینید اصلا یه بساطیه، میگید اونجا اینجوریه، فاصله فلان ستاره تا ما 2,000,000 سال نوریه که هر ثانیه 300,000 کیلومتر نور حرکت میکنه. هر ثانیه 2,000,000 سال نوری. اصلا آدم نیست. هر چقدر شما عظمت و بزرگی عالم ماده رو ببینید، عالم ماورالماده یه چیزی دیگه است، اصلا یه بحث دیگه است، قابل مقایسه نیست. یه اشانتیون کوچیک از این مثال خدمتتون عرض میکنم. اگر ما موقعی که در رحم مادر بودیم میتونستیم ببینیم، بشنویم، حرف بزنیم. رحم مادر جای یک نفر، حد اکثر 2 نفر، خیلی کم اتفاق میفته 3 نفر، در حیوانات 7 نفر. خب بیشتر از این که نیست. اگر در رحم مادر کسی با ما صحبت میکرد میگفتش که آقای فلانی، حسن، حسین، شما بعد از 9 ماه میرید در یه عالمی که از این طرف میری تموم نمیشه، از این طرف میری تموم نمیشه، از طرف راست میری تموم نمیشه، از طرف چپ میری تموم نمیشه، از مقابل تموم نمیشه، از پشت تموم نمیشه. نمیتونستم باور کنم، چون عادت کردی بودیم به یک دنیایی که حتی اکثر اونجا 3 نفر جا میگیرن. اما وقتی اومدیم اینجا واقعا اینجوریه. تا حالا کسی شده همه کره زمین رو دور زده باشه و همه دیده باشه؟ خیلی کم اتفاق افتاده. اونم با چه وسایل، اونم در چقدر وقت؟ در دنیا بودن کسانی که دور کره زمین رو گشتن، اما کجاشو گشتن؟ چقدرشو گشتن؟ برد حرکتشون خیلی محدود بوده. عالم باطن این عالم هم همینطور. یه خبرایی در باطن این عالم، یه جریاناتیه. یعنی این سکوت، این آرامشی که مثلا الان شما در ظاهر این عالم میبینید باطن یه خبراییه که جز از طریق نقل و خدا و پیغمبر و ائمه و قرآن کریم برای ما قابل مطالعه نیست. البته یه راه دیگه هم داره و اون اینه که یه برنامه ویندوز درست کنیم، یه چند تا پنجره باز کنیم برای اینکه از اون پنجره ها عالم آخرت رو ببینیم. برای درست کردن این ویندو یا ویندوز پنجره ها باید یه خود رو خودمون کار کنیم، تمرین داشته باشیم. کسانی که به این حالت رسیدن بهشون میگن چی باز کردن؟ چشم برزخی، چشم بصیرت باز کردن. اگه بتونیم یه برنامه رو اجرا بکنیم که بتونیم اون عالم رو ببینیم، خیلی آسون نیست. بقیه مسائلش رو باید از طریق خدا و پیغمبر و ائمه ببینیم. خب این عالم ظاهری که شما میبینید صدها مرتبه شما فرض بفرمایید که از پله های سربند رفتید به ده پسقلعه، از ده پسقلعه رفتید آبشار دوغلو، از آبشار دوغلو رفتید اون سنگا رو عبور کردید رفتید توچال، از توچال سرازیر شدید چمن مخملی، از اونجا رفتید شاهنشین شهرستانک، اونجا رفتید شهرستانک، بارها رفتید، هیچ وقت چمن مخملی با شما سخن نگفته، سنگهای بین شیرطلا و توچال با شما سخن نگفته، یال آخرهای قله توچال با شما سخن نگفته، حرف نزده، ولی میلیونها اسرار و سخنها در اون هست. عکس برداری کرده، سخنان شما را ضبط کرده، ضبط کرده حرکات شما رو، ضبط کرده همش رو تو فایل های خودش نگه داشته. گفتم اون احتیاج داره به این که ما خودمون رو خودمون کار کنیم، با یه رمز های اون فایل ها رو باز کنیم، دایرکتوری هاش رو باز کنیم، نگاه کنیم ببینیم. با اصطلاحات امروزی که شما نوعاً باش درگیر هستین دارم حرف میزنم، میگم احتیاج داره رو خودمون کار کنیم. دنیایی که ما میشناسیم، الان ما اینجا نشستیم، این صابخونه محترم مثلا میگم فکر میکنه که این فرشایی که خریده و از پارسال تا حالا اینجا انداخته، روزه بوده، مهمونی بوده، نمیدونم سور داده، لابد دیگه، لابد بعدنم میخواد بازم سور بده، این فرشا ساکت صامت تو کارخونه کجای کجا بافته شده اومده اینجا، سانتی متر مکعبهای این فرش شاهد اسوات، تصویرها، مسائل، گفتگوها، سخنرانیها و تمام حرکات و سکنات بوده. امشب برای ما مگه اینجا قهوه خونه حسین کرده؟ دارید داستان حسین کرد میگی؟ من دارم قرآن میگم، دارم حدیث میگم. اتفاقا چراغهایی که روشن و خاموش میشه و علامت میده که این حرفایی که قرآن در 14 سده پیش گفته درست بوده، الان در دنیا کم کم داره خودشو نشون میده. الان از فضا صدای مناجات حضرت موسی رو گرفتن، بعیدم نیست تصویرش هم بتونم بگیرم. اینا ظاهر فیزیکیشه تازه، یعنی در دنیای فیزیک، در باطن فیزیک باز یه چیزایی هست که هنوز بشر همجوری داره بهش میرسه و تمام تکنیک هایی که الان هست، تکنولوژی که الان اینقدر پیش رفته، همش تقلید و تبعیت از طبیعت و آفرینش دیگه. بهترین تکنیک اینه که شما ربات ساختین، ربات بتونه فکر کنه. اگه بتونه انسان رباتی بسازه که ربات بتونه فکر کنه آدم آهنیا و بتونه کامل، یعنی به طور کامل کامل 100% جایگزین انسان بشه، تازه انسان تونسته از خودش یه اکس کپی برداره، کپی برداره. اینه، بس کار دیگه نکرده، از طبیعت تونسته یه کپی خیلی خوب برداره، خیلی که فعالیت کنه. این است که اینو میخوام عرض کنم. حالا اینا یه کمی مقدمه بود که ذهن شما رو بتونم کانالیزه کنم به سوی اون به اصطلاح دو سه تا روایتی که میخوام بخونم و ذهن شما رو با یه فرمول که هر روز باش درگیر هستیم با طبیعت، بتونم فرموله کنم به سوی فهم این دو سه تا روایت. شما الان وقتی اینجا رو نگاه میکنید میگید که این دیوار، این خطوطی که گچبر اینجا ایجاد کرده، اینا همه جماد هستن، این تابلو جماده، این میکروفون جماده. اما از نظر بینشی که از اون پنجره نگاه کنیم، تمام اینا احساس دارن. البته اسمشو احساس نمیگیم، برای اینکه بتونیم فرق بگذاریم در این جهان بین چیزی که ما میگیم جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها. میگیم اینا جامدن، نباتات احساسهای مادون حس و غریزه دارن، گیاهان، حیوانات احساسهای حسی و غریزی دارن، انسان مافوق احساس حس و غریزه داره، عقل داره و وحی داره، فرشتگان هم یه جور دیگه هستن، طبیعت هم اینجوریه. اما قرآن کریم میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات آسمان ها و زمین تسبیح خدا میکنن. خیلی هم ظاهر و روشن، احتیاج به تفسیر و تعویل و حدیث و روایت و مفسر و کتاب لغت و اینا نداره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات آسمان ها و زمین تسبیح خدا میکنن. تسبیح یک کار بسیار کلاس بالاییه در طبیعت و آفرینش. اگر قرآن کریم میگفتش که تمام موجودات احساس دارن، درک دارن، پایین تر از این بود. اما میفرماد تمام موجودات آسمان ها و زمین تسبیح خدا میکنن. تسبیح یه مسئله های کلاسه، کلاس خیلی بالاست. یعنی در سیر تکاملی موجودات وقتی میرسه به اونجایی که دیگه باید فوق تخصص بگیره، پی اچ دی خیلی معتبر، تمام موجودات تسبیح میکنن. اگر تمام موجودات تسبیح میکنن، تمام موجودات شعور دارن. اگر تمام موجودات شعور دارن، تمام موجودات ضبط میکنن. اگر تمام موجودات ضبط میکنن، این خیلی مسئله مشکلی نیست که قرآن که دیشب آیاتشو خوندم و روایات که امشب میخونم به ما میفرمایند که شما هر کاری که انجام میدید این کارا ثبت میشه به وسیله 4 ملک. حاج آقای حسین، شما دیشب گفتین 2، اینا به اصطلاح شیفتشون عوض میشه، شیفت شب و شیفت روز دارن، دقیقا همینه ها، روایت همینه. 2 ملک شیفت روزن، 2 ملک شیفت شب هستن. و جالبه که مثل کارمندای دولت به اصطلاح که ما داریم، مثل کارمندایی که ما داریم، کارمندای دولت، اینجوری نیستش که اون 2 شیفت سر ساعت، البته اینا جاستان تایمی هن، سر ساعتی هن، اما یه مقدار معطل میشن، اونا میان تحویل میگیرن بعد اینا میرن. یه لحظاتی هست هم فرشتگان شیفت روز هستن هم فرشتگان شیفت شب. خیلی جالبه این، هم روزها هستن هم شبها. کیا هستن؟ که بین الطلوعین، بین الطلوعین یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب که نوع شماها و ماها خواب هستیم، یا نمازمونو میخونیم میخوابیم، یا نماز لب طلایی میخونیم مثل این لیوانا و استکانای لب طلایی که همین میگیم السلام علیکم، آفتاب لب دیوار رو طلایی میکنه اگه این برجا بذارن. اینا نه، اینا نمیبینن. فرشتگان شیفت شب و شیفت روز هر دو بین الطلوعین هستن، 4 فرشته هستن. اینا اعمالو یادداشت میکنن. این دیگه خیلی مشکل نیست قبول کردنش، چون تمام جهان ثبت میکنه. فرشتگان که مأمور قطعی این کار هستن، اصلا مسئله ای نیست، مشکلی نیست، سختی نیست. اینا رو دیشب عرض کردم. تعبیر قرآن کریم این است که ما می نویسیم، ما استنساخ می کنیم. تعبیر قرآن کریم اینه که ما فرستادگانی داریم که اونا استنساخ می کنن. اونا رو دیشب گفتیم، گفتیم خداوند دارای ایادیه، یعنی خدا کارش از طریق طبیعی انجام می ده تا بشه، یه جای غیر طبیعی انجام می ده. یعنی همیشه خدا باران رو از ابر می فرسته، همیشه خدا موجودات مثلا که پدر مادر دارن از طریق پدر مادر می فرسته. اما گاهی استثناءن یه عیسی درست می کنه، مادر داره پدر نداره، یا آدم ابوالبشر درست میکنه بدون پدر و مادر فیزیکی و مادی، بنابر نظریه فیکس در طبیعیات، فیکسیس. اگر کسی، البته من نرد میکنم، اصلا کار ما این نیست، اگر کسی طرفدار ترانسفورمیزم یا اشتقاق انواع از یک دیگر باشه اون یه بحث دیگه است، اما بنابر نظریه فیکس که انواع ثابتن و به صورت ثابت در اومدن، یعنی خداوند هر نوعی رو از یه پدر مادری خلق کرده، باید بگیم اولین پدر مادرها از پدر مادری به وجود نیومدن. اگه طرفدار به اصطلاح نظریه که لامارک و داروین یا اصلاح شده اونها باشیم که موجودات از هم دیگه تقسیم شدن، پروتوپلاست سیتوپلاست تقسیم شدن، دوتا شدن، بعد یواش یواش احساسا بیشتر شد و ترکیب پیدا کرد و پیچیده تر شد و کاری نداره. موجوداتی که در این عالم هستند، موجودات همه شعور دارن و درک میکنن و همه مینویسن و ثبت میکنن. روایات ما، آیات کریمه قرآن ما به شدت از این داستان که شما عمل میکنید ثبت میشه برای ما حکایت میکنه. یه بحث دیگه، این بحث رو خوب توجه بفرمایید. ما در اینجا که الان هستیم، همینجا که الان من نشستم، من دو جنبه دارم، شما هم دو جنبه دارید. یه سری پدیده هایی داریم که به معنای لغوی پدیده است، یعنی اتفاق میفته تموم میشه، بهش میگن پدیده. من دارم حرف میزنم، هیچ کدوم از جملات و کلمات منو شما نمیتونید متوقف کنید، نگه دارید. وقتی توی کارخانه نوشابه سازی شیشه های نوشابه پر میشه، میره برای اینکه تشتک بخوره و بره تو قوطی، اون ماموری که اینجا چک میکنه نشسته، میتونه با یک کلید این توقف بده، بیسته، این شیشه رو برداره، چون احساس میکنه که مسمومه. اما شما کلمات کسی را که سخنرانی میکنه نمیتونید نگه دارید. شما اگه فیلم برداری کرده باشید میتونید تو فیلم به عقب برگردونید یا نگه دارید، کند کنید. اما شما ذرات زمان رو نمیتونید نگه دارید، حوادث اتفاق میفته. یعنی من حرف میزنم تمام میشه. محبتی که، عشقی که من نسبت به نوجوانا و جوانا دارم شما نمیبینید. مثلا انقدر میگم دوست دارم، من از فراق تو شبها پا برهنه میخوابم، گمان برند خلایق که دمپایی پلاستیکی ندارم. شعر دیگه. شما محبت و عشق منو نمیبینید، شما بغض منو نسبت به ابوبکر و عمر و دشمنان امیرالمومنین نمیبینید. پس ما دو جور پدیده داریم، پدیده های مجسم، اینجوری بگم، پدیده های مجسم، پدیده های غیر مجسم. در فلسفه و علوم معقول میگن جواهر و اعراض، فنومن و نومن. اینا اسمای مختلف داره، اینو خوب متوجه شدین؟ شما حرف میزنید، الان نگاه شما اینا جز اعراضه، نگاه شما قابل ضبط نیست، چشم شما قابل ضبطه، پدیده نگاه کردن قابل تصویر برداری نیست. بله، چشم شما رو میتونه نقاش تصویر برداره، بعدم شعر بگه، دو چشم مست تو خوش میکشند ناز از هم، نمی کنند این دو بدمست احتراز از هم، تو در نماز جماعت مرو که میترسم، کشی امامو بپاشی صف نماز از هم. میتونه شعر بگه برای مژهات، برای ابروت، برای چشمت، اما نگاهت رو نمیتونه ثبت کنه. یه نگاه داریم، یه نگاه کننده داریم که چشمه. اینطوری هست. از مسائل عجیب قرآن کریم، عجیب قرآن کریم و آفرینش و طبیعت این است که عکس برداریاش، فیلم برداریاش، ضبطش، دیسکتش، سیدیش، هر چی که هست، میتواند ضبط کند نگاه را و میتواند ضبط کند چشم را، هم دیدن را و هم دیده را. این خیلی عجیبه. بنابراین شما وقتی با با چشمتون به یک سو نگاه میکنید، این فرشتگان عکس برداری میکنن. نگاه دیگه، از نظر فیزیکی نگاه فرق نمیکنه، یه خورده چشم حالتش فرق میکنه، اما یه نگاه هست که نگاه با محبت. میگی دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو، زخم دگر چه میزنی صید به خون تپیده را. نگاه رو دیگه نمیتونه کنترل کنه. اما پیغمبر میفرماید کسی نگاه با محبت به یه یتیم بکنه، نگاه با محبت چقدر ثواب داره، چی کار میکنه؟ اگر کسی نگاه بغضالود بچه ها به کی؟ تو روایت داره به پدر یا مادر، نگاه بغضالود به پدر یا مادر بکنه، حق والدین بخشیده نمیشه، در حد شرکه. نگاه بغضالود یعنی فرشتگان مقرب با دوربین های عکاسی و فیلم برداری که دارن از نگاه عکس برمی‌دارن. این که چیزی نیست، از اون چه که در ذهن شما و خاطر شما می‌گذرد هم عکس برمی‌دارن. یعنی اینجوری میشه اون چیزایی که پدیده‌هایی که مجسم نیستن در اصطلاح قرآنی بهش میگن چی؟ عمل. اون مجسم‌ها رو میگن که مثلا زمین، آسمون، انسان‌ها اینا. قرآن میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره یعنی یرهو، کسی که به اندازه سنگینی ذره. خب یا رسول الله این ذره چیست؟ رسول الله به ذره کاری نداره، فیزیسیان که نیست، رسول الله فیزیسیان سازه. منظور از این ذره چیست؟ شما چی میفهمید در زمان خودتون؟ در زمان رسول خدا از ذره اجزاء سخت غیر قابل تقسیم زیمقراطیس رو میفهمیدن، میگفتن دیگه نمیشکنه. بعدن اومدن گفتن که ریسترینش مولکوله، بعد گفتن ریسترینش اتمه، بعد گفتن اتمم قابل شکستنه، حالا تو هسته اتم هستن که بتونن بشکنن تجزیه کنن. از نظر عقلی و فلسفی هم اگر اتم یه هسته‌ای داشته باشه به نام نوترون که قابل شکستن نباشه، بازم از نظر عقلی قابل شکستنه. اگر قابل شکستنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره یعنی اجزاء نوترون، اگرم قابل شکستن نیست چی. ذره رو قرآن گفته یعنی موجود کوچیک. تا خود شما در طول زمان، در پروسه زمان، حرکت زمان بتونید مصداق ذره رو پیدا کنید، وقتی میگه، میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه سنگینی ذره خیلی انجام بده میبینه، شرم انجام بده میبینه. یعنی الان از ذهنت گذشت اینجوریه، آدم نگاه بغضالود کنه به پدر مادر، عاق والدینه، تالیتل و شرکه. بله امشب میرم دست مادرمو میبوسم ازش عذرخواهی میکنم، امشب میرم دست پدرمو میبوسم ازش عذرخواهی میکنم. این تصمیم تو عکس برداری شد، کپی شد و هست و این مجسم میشه. نه تصمیم میگیری که یه کار بدی خدای نکرده بکنی، بی احترامی کنی نسبت به یه مؤمن، اونم همینطور. البته مسائل دیگری هم دارد. پس ما دو جلسه در مقدمه بحث معاد و مرگ میخوایم اینو بگیم، هر عملی انجام میدیم عکس برداری میشه، مجسم میشه، حتی اون جنبه های که اصلا در اینجا قابل عکس برداری، نقاشی. آقا از خنده من یه تصویر بکش، از خندت نمیتونم تصویر بکشم، میتونم از صورتت در حال خنده یه نقاشی بکشم عکس بندازم، اما از خنده تو نمیتونم تصویر بکشم. خندت یه پدیده است، پدیده میاد و زایل میشه. آقا میشه از خاطرم یه چیزی اومد و گذشت، یه برق زد و رفت، این خاطر من عکس برداری کن. نمیشه. اما از نظر قرآن کریم و فرشتگان کاتب تمام اینا رو می نویسن. خب اگر آدم اینا رو بدونه دیگه نمیتونه کار خلاف کنه، اگر ایمان داشته باشه. ما یه سری روایاتی داریم و آیاتی داریم که میفرمان که کسی که ایمان داشته باشه به روز قیامت گناه نمیکنه. همینطور هم هست، ایمان داشته باشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی همینطوری که نشستم اینجا امروز، الان ایمان دارم که امروز روز 13 تیر ماه بوده، روز 16 ماه صفر بوده. ایمان دارم. الان ایمان دارم که ساعت 10 شبه. ایمان دارم که اینجا اگه چراغ خاموش بشه دیگه نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. ایمان دارم که الان شبه. ایمان دارم که الان فصل تابستانه. اینجوری ایمان داشته باشیم که اعمال ما نوشته میشه. مشکل در خود ما. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. برخیز. مشکل در خودمونه. چرا این ایمان رو نداریم با اینکه نمی گفتن؟ به خاطر اینکه اعمال رو انجام دادیم که جلوی چشم ما رو گرفته. شما اگر با اتومبیل خودتون که مسافرت میرید، گاهی قطرات بارون میاد در فصل بهار، در فصل تابستون، از شمال هم میخواد برید به مشهد انشاءالله، قطرات بارون میاد، هوا کثیف میشه، حشرات با شیشه ماشین شما برخورد میکنن، اگر یه 300 کیلومتر راه برید دست به شیشه ماشین نزنید دیگه نمیتونید جلو رو ببینید. مرتب باید تمیز کنید. علت این که ما ایمانمون ضعیف میشه، نمیبینیم، اعتقاد نداریم، نمیفهمیم، به خاطر اینکه جلوی چشممون شیشه ماشینمون بسیار آلوده است. شرع میگه مرتب باید یه شیشه پاک کننده و یه دستمال تر تو ماشینت داشته باشی، مرتب همینجوری رو شیشه ماشین رو دستمال بکشی یا با شیشه شور بشویی. یه صلوات بفرمایید، روایت براتون بخونم. یه حدیث کوچولویی هست از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، مرحوم مجلسی در بهار، در جلد پنجم صفحه 322 تحت شماره سوم، حدیث شماره سوم نقل کرده. میفرماد اعلموا عباد الله، بدانید ای بندگان خدا، ان علیکم رصدا من انفسکم. رصدخانه یعنی اونجایی که اصلا رصد یعنی اونجایی که موجودات آسمانی رو میخوان دقیق ببینن، جای دیگر رو نمیبینید، اونجا رو میبینید. مثلا تلسکوپ امروز برای رصد کردن ستارگانه. میگید من مترصد این کار هستم. مترصد از لغت رصد گرفته شده، یعنی من مثل اینکه برای اون کار یه تلسکوپ گذاشتم، یه دوربین گذاشتم، مترصد هستم که اونجا رو ببینم. میفرماد ان علیکم رصدن، خداوند بر شما یک کمینگاهایی را گذاشته، مراقبهایی را گذاشته، من انفسکم، از درون خودتون. اینا مواظب شما هستن. یعنی ما مثلا میریم، دیشب به جوانا عرض کردم، هم به پسرها هم به دخترها، شما هر چقدر دلتون میخواد برید گناه کنید، لغزش پیدا کنید، اما یه جایی رو پیدا کنید که کسی مواظب شما نباشه. امیرالمومنین میفرماد ان علیکم رصدم من انفسکم، از خود شما، جانهای شما، بدنهای شما، از خود شما بر شما خداوند نگاهبانان و حافظانی گذاشته. و عیونن من جوارحکم، عیون جمع عینه، عین یعنی چشم، در اینجا چشمهایی گذاشته است از اعضای شما. یعنی شما فکر نمیکنید شما فقط دو تا چشم دارید، دو تا چشم دارید در اراده خودتونه، باز میکنید میبندید، اما بقیه چشما به اراده شما کار نمیکنه، به شما کاری نداره، مواظب شما. دست شما چشم داره، ناخن شما چشم داره، پوست شما چشم داره، موهای شما چشم داره، پاهای شما چشم داره، لباسهای شما چشم داره، انگشتری که در دستمون چشم داره، کتابایی که دور برمون هستن، اینا همه چشم دارن. و عیونن من جوارحکم، خب اینا هست. ببین چقدر ما دور برمون پاسبان هست. وزارت اطلاعات خداوند بسیار دقیق و عام و شامل و کامله. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم. خداوند یه نگاهبانان راستین، یه دونه گزارش دروغ ثبت نمی کنه. نگاهبانان راستینی داره که اعمال شما را حفظ می کنن، تعداد نفسهای شما را هم می نویسن. اینا رو خدا داره. لا تسترکم منهم ظلمت و لیل داج. خیلی جالب این روایت. شما رو نمی پوشاند از دست نگاهبانان تاریکی شب سیاه. لا تسترکم منها منهم ظلمت و لیل داج. این یه نکته ادبی هم داره که منهم گفته. منهم معمولا به ذوی عقول میگن. میخواد بگه که اعضای شما چون میفهمن و حفظ میکنن و درک میکنن عقل دارن. ولی باید منها میگفت. برای اشیاء منها میگن. اینجا منهم فرموده. از شما حفظ نمیکند تاریکی شب سیاه. ولا یکنکم منهم بابون زو رتاج. رتاج قاطعه دو نقطه معناش در بسته است. و درهای بسته باعث نمیشه که این مواظب ها و نگهبانان شما رو نگهبانی و حفاظت نکنن. این روایت اول. روایت دوم از همین صفحه بعدش 323، روایت 10. یک شخصی اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام به صورت دیالوگ و مناظره و گفتگو، با همدیگه گفتگو میکردن در مسائل دینی و مذهبی. سأل الزندیق و الصادق علیه السلام. زندیق یعنی کسی که اعتقادات مذهبی نداشت، بیدین بود، لا مذهب بود، خدا رو قبول نداشت، قیامت قبول نداشت. از امام صادق علیه السلام پرسید که ما علت الملائکه الموکلین به عباده یکتبون علیهم و لهم. چرا خدا برای انسان‌ها فرشتگانی رو وکیل کرد و موکل کرد؟ کارهای خوب و بعدشون رو می‌نویسن. چرا؟ علتش چیه که خدا این کارو کرده؟ خدا که می‌دونه. والله عالم السر و ما هو اخفا. ما می‌دونیم که خدا، خدای جهان، عالم السر و الخفیات، همه چیو می‌دونه. پس چرا کسان دیگر رو فرستاده؟ ببینید چقدر جالب امام صادق جواب میده. برای زندیق هم هست. خیلی چیزا رو قبول نداره. اسلام رو قبول نداره. قرآن رو قبول نداره. ممکنه خدا رو هم قبول نداشته باشه. ولی میگه شما خدایی را که تعریف میکنید، در تعریف شما خدا یعنی عالم السر و الخفیات. چرا خداوند فرشتگانی را آفریده؟ قال استعبدهم بذلک. خداوند فرشتگان را مأمورین خودش قرار داده و جعلهم شهودا علی خلقه و گواه و شاهد و حافظ و نگهبان مردم قرار داده. لیکون العباد لملازمتهم ایاهم اشد علی طاعت الله مواظبتن و عن معصیتهی اشد انقباضن. مردم اینجوری هن که عقلشون به چشمشونه و به ذهنشونه و یه مقداری دورورشون شلوختر که باشه بیشتر رو درواسی میکنن. اینجوری من ترجمه آزاد میکنم. خدا فرشتگان رو فرستاده، مرتب اعمال ما رو یادداشت میکنن به خاطر اینکه مردم برای اطاعت خدا و برای دوری از معصیت خدا بیشتر تشویق بشن، چون ببینن یه عده مواظبشون هستن. آخه آدم گاهی میگه خدا که ارحم الراحمینه، خدا که میبخشه. نه، فرشتگانی هم هستن که مواظب هستن. گاهی هستش که ما در پرهیز از گناه از یه بچه 5 ساله خودمون رو درواسی داریم، گناه نمیکنیم. اینطوری نیست. وقت اگر بدونیم فرشتگانی کرام الکاتبین مواظب ما هستن، می نویسن، دیگه تنها هم که باشیم، همین که چشمونو بلند کردیم دیدیم موقع نماز صبح، میگیم حالا کسی که نیست، مادرم که بیدارم نکرد، پدرم که بیدارم نکرد، حالا بخوابم یه چرت دیگه بخوابم. نه، فرشتگان هستن، مواظبن، می نویسن و چیزایی دیگه. بعد حضرت فرمود که چقدر بندگانی هستن که تصمیم گناه میگیرن، بعد میبینن فرشته ها مواظبن و مینویسن، فرشتگان فرعوا و کف خودداری میکنن، خودشونو باز میدارن از گناه. کسی نیست اینجا؟ هست، خدا هست.
ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمینگاه.
ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمین نشسته مواظب توست. فرشتگان در مرصادن، در رزدن مواظب هستن. کسی نیست اینجا؟ خیلی ها هستن. امام عصر نگاه میکنه، فرشتگان نگاه میکنن، فرشتگان کاتب نگاه میکنن، خدا هست. من چجوری جای تنها پیدا کنم معصیت مرتکب بشم؟ فیقول ربی یرانی، تصمیم بر گناه میگیره، بعد میگه نه، خدای من منو میبینه. و حفظتی به ذالک تشهد، نگاهبانانی که مأمور نگهبانی من و نگاهداری من هستند شهادت میدن. و خداوند به رأفت و لطف خودش اینها را وکیل کرده که هم مواظب من باشم، من رو درواسی کنم، هم یذبون عنهم مردت الشیطان. اگه آدم یه خورده با تقوا باشه، مراقب باشه، این فرشتگان یه کار دیگه هم میکنن. این فرشتگان به فرشتگان دیگه میدونی چی کار میکنن؟ تا شیطانهای انس و جن اومدن که به تو وسوسه کنن، خرابت کنن، اینا شیطانها رو از تو رفع میکنن. گاهی دیدی آدم تصمیم برای یه معصیتی داره، یه مرتبه فکرش عوض میشه. خدا، ما لکم لا ترجون لله وقارا. با گناه کردن خدا رو سبک نکنید، با بیادبی خدا رو سبک نکنید. فقط خلقکم اتوارا، خدا آفریدگار شماست. آدم تا میاد گناه بکنه یاد این حرفا میفته، از گناه خودش رو باز میداره. اینا کیان؟ اینا همون فرشتگان حافظی هستن که ما را از مرده شیطان، شیطانهای مارد و سرکش نگهداری میکنن و حفاظت میکنن و از آفات کثیره. این یه روایت. روایت دوم رو مرحوم مجلسی از چند کتاب معتبر نقل میکنه، از قضاء الحقوق، ثواب الاعمال صدوق، رجال کشی و دیگران، از یه شخصی به نام اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار از دوستان خیلی نزدیک امام صادق علیه السلام و از شاگردان مبرز اون حضرت است. اسحاق ابن عمار اسمشون در زمره روایاتی که از اون حضرت نقل میشه زیاده. فرمود که میفرماید که قال، کی میگه؟ اسحاق ابن عمار. لما کسر مالی، همه نکتهاش. آقایان بارها به شما عرض کردم این کتاب رو شما نگاه کنید میبینید من همینجوری نگاه کردم دونه دونه، برخی از احادیثش رو در کنارش تیک زدم، زبدر زدم، یادداشت کردم، اینا رو منتقل میکنم به بسلا روی کاغذ و مینویسم اون چیزی که نکتهاش بیشتر باشه و برای شما مناسبتر باشه. یکی از این احادیث که در این بابی که بحث میکنم و امشب پروندهشو میبندم خیلی مناسب و جالب، حاوی نکته های بسیاری هست، این حدیث شریف است از اسحاق ابن عمار در مناظره با امام صادق علیه السلام. جنبه های مختلفی داره، برای اینکه اینجا اگرچه بیشتر مستمعین ما، منم همینجوری دوست دارم و خوشحال هستم و انشاءالله که مورد نظر و رضای امام زمان علیه السلام هم باشه مجلس و محفل ما، بیشترین به اصطلاح مستمعین ما و دوستان ما جوانان، دختران و پسران هستن، اما این حدیث شامل همه است، به همه ما حرف میزنه. اسحاق ابن عمار میگه که لما کسر مالی اجلست علی بابی بوابن یا بوابن یرد عنی فقراء الشیعه. رسم خوب شد، یه چند تا معامله انجام دادم، یه چند تا سفر خارج کردم، اومدم و سرمایه گذاری کردم و مثلا رسم خوب شد، پولم بیشتر شد. چند نفر در خونم مأمور گذاشتم که فقرای شیعه که میان میخوان من کمکشون کنم اینا رو برگردونن، رد کنن برن. پولم زیاد شد، تصمیم گرفتم یه دیر گذاشتم دم در که فقرا که میان از من پول بگیرن ردشون کن. آقا نیست، تشریف ندارم، ساعت 12:30 تا 2:30 تلفن بزنیم، حالا موقعش نیست، نمیشه، رد کنه بره. فقرای شیعه را از خودم به اصطلاح برگردونم و رد کنم. خب پولدار شده بودیم و رفتیم یه فیش خریدیم و فخرجت و الی مکه فی تلک السنه، در اون سال رفتم برای زیارت خانه خدا. خوب توجه بفرمایید، رفتم برای زیارت خانه خدا مکه. فسلمت علی ابی عبدالله علیه السلام، بعد رفتم ملاقات امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم در مکه بودن. فردت علیه به وجه قاتب مزور یا مزور. حضرت از دوستان نزدیک حضرت بودم، از اصحاب حضرت بودم، از روات حدیث امام صادق علیه السلام بودم، خیلی نزدیک بوده اسحاق بن عمار. میگه سلام کردم به امام صادق، حضرت چهرهشون رو در هم کشیدن به صورت عصبانی و یه جواب مختصری دادن و روشون رو برگردوندن. خیلی مقام اسحاق بن عمار بزرگ بوده که در اولین لحظه امام صادق باش برخورده تند کرد که زود بفهمه. اگر خیلی نزدیک نبود حضرت خود بیشتر ملاحظهشون میکرد. خیلی بزرگ بوده اسحاق بن عمار، خیلی مهم بوده. اینو شما بدونید، اگر پدرتون، مادرتون، معلمتون، استادتون، رفیقتون، شریکتون، دوستتون، همسایتون زود به شما تذکر داد، بدونید که خیلی دوست داره. حضرت چهره در هم کشیدن. فقلت له جولت فداک. اسحاق بن عمار میگه دیگه دیدم که دارم غالب توهین میکنم. گفتم فدای شما بشم. ملذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که شما نسبت به من عوض شدید؟ حضرت فرمود تغییر که علی المؤمنین، باعثش عوض شدن توست نسبت به مؤمنین و فقرای شیعه. تو نسبت به فقرای شیعه و مؤمنین، اینجا فقرام نمیگه، حتی من ترجمه میکنم بر اساس قبل روایت، چی باعث شده که نسبت به من تغییر کردید؟ حضرت فرمود اون چیزی که تو را تغییر داد نسبت به مؤمنین، تو نسبت به مؤمنین عوض شدیم، ما نسبت به تو عوض شدیم. گفتم که جوئل تو فداک، والله انی لاعلم انهم علی دین الله، من میدونم که دوستان مؤمن من همشون بر دین خدا هستن، اونا عوض نشدن. ولیکن خشیت و شهرت علی نفسی، علت که یه دیر گوشتم دم خونه، نیتشم خیر بوده فقرای شیعه رو برگردونه، خواستم مشهور نشم، چون زیاد که فقرا بیان و بران مشهور میشه که اسحاق بن عمار به فقرای شیعه کمک میکنه، از رو زحمت میشه، چون اونجا به اسلام مامورین اطلاعات خلیفه وقت، خب با اینا خوب نبوده که، برای اینکه رفت آمد زیاد نشه من کسانی رو گذاشتم که اینا رو برگرد من که مشهور نشم. اینا رو گفت. بعد حضرت فرمود یا اسحاق، اما علم تن المؤمنین، اون وقت راجع به مؤمنین صحبت میکنن و آخرش میرسونن به اینجایی که تمام اعمال ما به وسیله فرشتگان ثبت میشود و ضبط میشود. این داستانش اینه، تو مؤمنین رو از خونت برگردوندی، تو فقرای شیعه رو خواستی رد کنن از در خونت، گفتی اینجا نیان که من مشهور نشم، اومدی چشمشو ابروشو درست کنی چشمشو کور کردی، تو اومدی مشهور نشی دل مؤمنونو چکوندی، یه دیپ امید تو اومدن، تو درو بستی، گفتی بگو نیستم، تلفن بهت میکنن برای کار خیر، میگی که بگو نیستم، من نیستم، خودتو گم میکنی، نه من در دسترس نیستم، از مراجعه مردم نمیدونم چی شدم، خسته شدم. اینجوری هستی اسحاق بن عمار؟ آیا نمیدونی که مؤمنین اینجوری هستن؟ ان المؤمنین اذا التقیا یا مؤمنین فتصافها انزل الله بین ابهامیهما مئت رحمه تسعتن و تسعین لعشدهما حبن. دو تا مؤمن وقتی به هم میرسن با هم دست میدن، چون دست دادن اصلی دو دستیه، نگین که ترکا دو دستی دست میدن برای اینکه راست و چپشون رو نمیفهمن، ترکا میگن برای ما در آوردن، شما فارسا سرکارین، اگه ما با نبودیم شما به چی میخندیدین؟ شما برای ما در آوردین که ترکا دو دستی دست میدن، چون نمیدونن دست راست و چپشون چیه. آی بر آدم بدگمان، صلوات پدرش صلوات. مثل دست دادن دو دستیه. اینجوری می فرماد دو تا مؤمن وقتی دو دستی با هم دست میدن، بین دو تا انگشت ابهامشون خدا صد رحمت بر اینا نازل میکن. 99 تاش مال اونیست که بیشتر اون یکی رو دوست داره، یکیش مال اون یکیست که کمتر دوست داره. 99 تاش مال اونیست که بیشتر دوست داره، یکیش مال اونیست که کمتر دوست داره. این یک. فاذا اعتنقا، اگر دوتا مؤمن به هم رسیدن، معانقه کردن، مصافحه یعنی دست دادن، معانقه کردن به گردن، همدیگر رو بوسیدن، معانقه کردن، که اون وقتا معانقه بیشتر رسم بوده، اگر همدیگر رو معانقه کردن، غمرت هما الرحمه، دریای رحمت الهی هر دوی اینها را از پا تا سر در خودش غرق میکنه. دوتا مؤمن، مقام مؤمنین اتاق ابن عمار، تو در خونتو بستی که فقرای مؤمنین نیان. فاذا لبسا لا یریدان بذلک الا وجه الله تعالی، اگر پیش هم دو دقیقه بیستن، منظورشون هم فقط خداست، این چون مؤمنه آدم خوبیه، من یه دقیقه به احترام او بیستم، اون یکی هم همینو فکر میکنه. فاذا لبسا، موقعی که درنگ میکنن، توقف میکنن، همدیگه رو به اصطلاح ببینن، اگر توقف کردن که منظورشون خدا باشه، قیل لهما، فرشتگان خدا به اینا میگن غفر لکما، شما بخشیده شدید، چون با صفت ایمان برخورد دارید، به خاطر ایمان با هم دیگه برخورد دارید. فاذا جلسا یتساءلان، حالا از اینجا به بعد شاهد مثال ماست، ولی روایت خودش خیلی جالب و زیباست، اگر نشستن که از هم دیگه احوال پرسی بکنن، سوال و جواب بکنن، خب دیگه چه خبر، چطوری، چیکار میکنی، خانواده چطوره، بهتر شدی، بشینن یتساءلان، یعنی از هم دیگه سوال کنن، قالت الحفظه، نگهبانان، فرشتگان و نگهبانان به هم دیگه میگن که اعتذروا بنا عنهما فان لهما سرا وقد ستره الله علیهما، میگن این دوتا مؤمن با همدیگه برخورد کردن، نشستن به گفتگو کردن، دیگه ما با مؤمنین فعلا کاری نداریم، بریم استراحت کنیم، این دوتا مؤمن نشستن احتیاج به حافظ و نگهبان ندارن، اینقدر مقام مؤمن بزرگه. اسحاق ابن عمار، تو افرادی رو گذاشتی که اینها مواظب باشن فقرای شیعه رو از تو دفع کنن، دور کنن، که خونه تو نشناسن، خونم فلان جا بود، مراجعه زیاد بود، خونم رو عوض کردم، رفتم یه جایی، آقا ببخشین شما تلفن دفترتون، حالا بعدا عرض میکنم، میترسه که ما تلفن کنیم مزاحم بشیم، منزلتون کجاست؟ حدود بین میدون شوش تا نیاوران، حدود بین میدون شوش تا نیاوران. چرا؟ برای اینکه ما، برای اینکه نشناسن. مؤمن مقامش اینه، این فرشتگان حافظ و نگهبان میگن که بریم، خداوند اسرار اینها رو پوشونده و اینا اسراری دارن که ما نباید آگاه بشیم. اینجا اسحاق ابن عمار از بحث فقیر و کمک و اینها برمیگرده، یه نکته معاد میپرسه، میگه که قال قلت و جلت و فداک فلا تسمع الحفظ قولهما ولا تکتبه وقد قال الله، دیگه اون وقت نگهبانان صداشون رو نمیشنون، اعمالشون رو نمی نویسم، خدا که می فرماید که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که دیشب توی به عنوان آیات از سوره قاف خوندم، ما یلفظ من قول، کوچکترین جمله، کوچکترین جمله چیه؟ وقتی پدر مادرت به تو اعتراض میکنن، کتکت میزنن، کتک زدن کار خوبی نیست، اما اگر پدر مادر کتک زدن، بگی آخ. این آخ رو حفظه می نویسن، قرآن هم میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، اینو می نویسن، مگه اینو نمیگه قرآن؟ یا ابن رسول الله، یا امام صادق، شما می فرماد حفظه می دارم میرن، پس اینا رو نمی نویسن. بعد فرمود که قال فنکس رأسه طویلا، وقتی اینجوری شد حضرت سرشونو یه مدتی چند دقیقه لحظات زیادی پایین انداختن، ثم رفعه و قد فازت دموعه علی لحیته. بعد از این که سرشون پایین بود سرشونو بلند کردن، در حالتی که دیدن اشکهای چشم امام صادق محاسن شریفشو خیس کرده از شدت تأثر و توجه به خدا و معاد و روز قیامت، سرشون رو بلند کردن، فرمودن که اسحاق ابن عمار ان کانت الحفظت لا تسمعه ولا تکتبه، اگر اونا برن ننویسن و نشنون، فقط سمعه آل مستر و الخفیات و اخفا، خدای آل مستر و اخفا که میشنوه و میبینه. یعنی رقیب عتید اگه فرشتگانم نباشن برای مؤمن، رقیب خود خدا هست و الله من ورائهم محیط. ان الله بكل شيء قدير على كل شيء محیط بكل شيء علیم. چقدر از اینا داریم؟ خدا که عالم مستر و الخفیات. یا اسحاق، ای اسحاق ابن عمار، خف الله، یعنی بترس از خدا. یا اسحاق خف الله که انک تراه، یه جوری از خدا بترس، یه جوری از خدا حیا کن، یه جوری از خدا خجالت بکش، یه جوری خودت رو در حضور خدا ببین، در محضر خدا ببین، که انک تراه، گویا خدا رو میبینی. فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر چشم تو به خاطر معاصی کور شده و سیاه شده و تاریک شده، خدا را نمیبینی، خدا که تو را میبیند. فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو خدا را نمیبینی، خدا که تو را میبیند. ان ربک لبالمرصاد، این آیه رو زیاد بخونین تو قرآنه. خدا در کمینگاهه، خدا مراقبه، خدا میبینه. خدا را با گناه و بی‌حیایی سبک نکنید. اسحاق، خدا رو میبینی یا نمیبینی؟ فان شککت انه یراک، اگر شک داری در اینکه خدا تو را میبیند، اگه شک داری فقط کفرت،
پس تو کافر شدی. برای اینکه خدایی را که ما قبول داریم، ان ربک لبالمرصاد، دائما مراقب ماست و مواظب ماست، عالم السر و الخفیات.
و این ایقنت انه یراک، اما اگه یقین داری خدا تو را میبینه، اگه یقین کردی که خدا تو را میبیند، ثم بارزته بالمعصیه، در عین حال با خدا جنگ میکنی به خاطر گناه. اسحاق ابن عمار، شک داری که خدا تو را میبینه، پس کافری. یقین داری خدا تو را میبینه،
پس شمشیر برداشتی با خدا داری جنگ میکنی. و این ایقنت انه یراک، ثم بارزته بالمعصیه، در این حالی که یقین داری خدا تو رو میبینه، با داری معصیت میکنی، فقط جلتهو احونا ناظرین الیک، پس خدا رو خیلی کوچک دونستی. اگه یه بچه مواظبت بود گناه نمیکردی، خدا را به اندازه یه بچه نمیدونی، خدا رو احونا ناظرین قرار دادی، سستترین و کوچکترین کسانی که مواظبت هستن اعتقاد نداره خدا مواظبته. پس خدا را اسحاق ابن عمار احون ناظرین، کوچکترین، پسترین، ضعیفترین ناظر میدونی، که اینجوری کردی که یقین داری که خدا میبینه و در این حال گناه میکنی. میدونی خدا میبینه، میدونی خدا در مرصاده، میدونی خدا مواظبه، میدونی فرشتگان خدا مینویسن.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.